أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض شد که در رابطه با اشتراک احکام بین عالم و جاهل به ادله استدلال شده. دلیل اول اجماع بود که به نظر ما نمیتواند به عنوان دلیل مورد استناد واقع بشه. دلیل دوم اطلاقات ادله احکام شرعیه بود که اون هم ناتمامه. دلیل سوم روایات. عرض کردیم به سه طائفه از روایات استدلال شده برای اشتراک احکام بین عالم و جاهل. طائفه اول روایات دال بر عدم معذوریت جاهل بود که این رو عرض کردیم به وضوح اشتراک احکام بین عالم و جاهل رو ثابت میکنه. طایفه دوم روایات وجوب تعلم. مقدمتاً عرض کردیم در رابطه با وجوب تعلم پنج قول وجود دارد. در جلسه گذشته گفتیم که بنابر سه قول اشتراک احکام بین عالم و جاهل ثابت نمیشه، فقط بنابر دو قول، یعنی بنابر استفاده وجوب مقدمی و وجوب طریقی از روایات میتوان اشتراک احکام بین عالم و جاهل را استفاده کرد. خب برای خود وجوب تعلم باز ادله‌ای ذکر شده، به آیاتی استدلال شده، گرچه ما اینجا منظورمون روایاته، باید روایاتی رو که دال بر وجوب تعلم هستند یا در مگان استفاده وجوب تعلم هستند بررسی بکنیم، اما به آیاتی هم استدلال شده. حالا من اجمالاً به یکی دو تا آیه اشاره میکنم تا ذهنیت شما در رابطه با روایات آماده بشه. از جمله من اینا رو دیگه عرض کردم، خیلی مختصر مخصوصا تو بخش آیاتش عرض میکنم. مثلا به آیه سوال استدلال شده برای وجوب تعلم، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. این آیه معروف به آیه سوال، یعنی اگر نمیدانی، اگر علم نداری، اگر جاهلید، از اهل ذکر سوال بکنی. علیکم السلام. حالا این که اهل ذکر چیند و چه هستند و اینها اون حالا بمانه، مهم امر به سوال، امر به طلب علم، منتها مشروط به عدم العلم. ان کنتم لا تعلمون فاسألوا، اگر جهل دارید سوال بکنید. خب خود این فاسألوا به تنهایی امر به سوال دال بر وجوده، امر ظهور در وجود داره. برید بپرسید، برید تحصیل کنید، برید علم رو طلب کنید. امر به سوال ظهور در وجود داره. اگر گرینه ای در کار نباشه، خب این ظهور در وجود نفسی هم داره، ولی به قرینه ذیل آیه ان کنتم لا تعلمون معلوم میشه وجوب سوال در اینجا وجوب نفسی نیست. این وجوب یه وجوب ارشادی است. اگر نمیدانید سوال کنید. این یا ارشاد به حکم عقل یا ارشاد به سیره و حکم عقلا. خب مردم در جایی که نمیدونن چه کار میکنن؟ میرن سوال میکنن. همون رجوع جاهل به عالم. اگه در حالا بعضی از دوستان بودن در بحث اجتهاد و تقلید، دلیل مشروعیت تقلید و جواز تقلید یکیش حکم عقل به رجوع جاهل به عالمه، یکی سیره عقلا مبنی بر رجوع جاهل به عالم. هر دوش، هم حکم عقل هم حکم هم سیره عقلا، ما اونجا مفصل هر دوشو توضیح دادیم. تازه برای حکم عقلم دو تا تقریب گفتیم که چطوری رجوع جاهل به عالم به عنوان حکم عقل مطرحه. سیره عقلا هم که معلومه، سیره عقلا بر این است که در چیزهایی که اطلاع ندارن، خبره نیستن، کارشناس نیستن، رجوع میکنن به کارشناس و خبره و اهل علم. خب اون هم حکم عقل هم سیره عقلاست. لذا آیه سوال و آیه نفر در چنین مواردی به حسب مبنای معروف میشه ارشاد. خب اینجا هم به قرینه ان کنتم لا تعلمون، اگر امر به سوال و طلب علم میشود، یعنی چی؟ باید برید علم بیاموزید که چی بشه؟ ان کنتم لا تعلمون، یعنی نتیجه تحصیل علم رفع جهالت. اگه میدونید لازم نیست، اگه نمیدونید باید بپرسید. بپرسیم که چی بشه؟ جهالت برطرف بشه، عالم بشیم. پس آیه نفر آیه سؤال دلالت بر وجوب ارشادی تعلم و تفقه میکنه. من اینو خیلی خلاصه دیگه توضیح دادم. آیه نفر همینطور، فلولا نفر من کل فرقه طائفه منهم لیتفقهوا منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. خب در آیه‌ای که داره تحریک میکنه به کوچ کردن به مدینه، خب میگه آیه در این باره وارد شده که وقتی مسئله جهاد پیش میاد، میگه لازم نیست همه پاشید برید جهاد بکنید، یه عدتون پاشید برید مدینه خدمت پیغمبر، اونجا تفقه در دین پیدا کنی، بعد هم که برمیگردی قوم را انذار کنی، یه عده‌ای که میرن بیان قوم را انذار کنن، لعل قوم متحذر بشوند. خب در اینجا لولا نفر من کل فرقت منهم طائفه، از هر قومی یه طائفه ای، چند نفری باشن برن مدینه که چی بشه؟ لیتفقهو، برای تفقه. تفقه برای چیه؟ لینذرو قومهم، انذار بکنن اونها رو که چی بشه؟ لعلهم یحذرو. خب اگر دلالت این آیه را بر وجوب نفر بپذیریم، و بگیم این وجوب نفر مقدمه است برای تعلم لیتفقه، و این تفقه و تعلم هم واجبه، خب تفقه و تعلم برای انذار قومه، پس تفقه و تعلم وجوب نفسی نداره. انذار قوم هم به منظور تحذره، تحذر مطلوب هست ولی فی نفسه مطلوب نیست، تحذر برای عمل به احکامه، یعنی تحذر باید به صورت عمل به احکام نمایان بشه. پس غایت تفقه عمل به احکامه. خب آیا طبق این فرض آیه نفر دلالت بر وجوب نفسی میکنه؟ قطعا نه. وجوب نفسی تعلم استفاده میشه؟ قطعا نه. حالا به یک بیان میتونیم بگیم وجوب مقدمی، اناد فرمودی، به یه بیان هم میتونیم بگیم همون وجوب ارشادی. حالا دیگه ما وارد جزئیات این بحث نمیشیم. اجمالا آیاتی که برای وجوب تعلم مورد استناد قرار گرفته، این آیات وجوب نفسی تعلم ازش استفاده نمیشه. میان سراغ روایات. حالا ما عرض کردم عمده کار ما با روایاته، ما اصلا ورود ما به این بحث برای این بود ببینیم این طائفه دوم یعنی روایات وجوب تعلم بر چی دلالت دارن. اصل موضوع رو هم گاهی بحث ها که خیلی هی تو در تو میشه، اون غرض و هدف اصلی فراموش میشه. اصل مسئله ما اشتراک احکام بین عالم و جاهل. ما فقط در این حد داریم اینجا بررسی میکنیم، چون اگر روایات تعلم و تفقه وجوب نفسی ازش استفاده بشه، یا وجوب ارشادی یا استحباب نفسی، اینا نمیتونن اشتراک احکام بین عالم و جاهل رو ثابت کنن. فقط در صورتی که از این روایات وجوب مقدمی یا وجوب طریقی استفاده بشه، اشتراک احکام بین عالم و جاهل فهمیده میشه. جلسه گذاشتم راجع به فرق وجوب مقدمی و طریقی در این موضوع به اصطلاح اجمالا مطلبی رو عرض کردم. حالا میام سراغ روایات. ببینید روایات زیادی در مورد تعلم احکام وارد شده. مرحوم کلینی در کافی در کتاب فضل العلم بابی به عنوان باب و فرض العلم و وجوب طلبه و الحس علی منعقد کرده، 9 تا روایت آورده، بعضیاش ظهور در وجوب نفسی دارن، بعضی ها ندارن. حالا ما روایت رو میبینیم، بعد در مجموع جنبندی هم میکنیم ببینیم بالاخره این روایات تعلم نهایتش چیه و چه استفاده میشه ازشن. روایت اول اصول کالا، روایت بخونیم بعد سندش رو عرض میکنیم. عن ابی عبدالله علیه السلام: طلب العلم فریضتون علی کل مسلمین. اینو که دیگه همه بچه هم دیگه از همون اول طلب العلم فریضتون علی کل مسلمین همه رو بلده. علی ان الله یحب بقات العلم، طلب علم بر هر مسلمانی واجبه. و بدانید و آگاه باشید خداوند بقات علم را دوست دارد. بقات جمع باقنه به معنای طالب العلم، مثل هدات که جمع هادنه، بقات هم جمع باقن به معنای طالب العلم. خداوند بقات العلم را دوست دارد. خب طلب العلم فریضتون علی کل مسلمن، اگر خود این جمله به تنهایی باشه فریضه ظهور در وجود داره. وقتی میگیم فرضه یعنی واجبه، اما ذیل روایت قرینه است بر این که اینجا مراد وجوب نیست. دقت کنید شما بالاخره با روایات باید همینجوری یواش یواش اونس پیدا کنید و بتونید از روایات این استفاده ها رو بکنید. زید روایت که سخن از حب و دوست داشتن بقات علمه، نشون دهنده این است که صدر روایت که سخن از فریضه بودن طلب علمه، یعنی در واقع میخواد اهمیت طلب العلم را برسانه نه وجوب را. در موارد زیادی آیات و روایات بحث از حب خداوند نسبت به بعضی از امور دارن. ان الله يحب الصابرين، يحب الصابرون، ها یه صابرین، صابرین. خب ان الله يحب التوابين، خیلی از این آیات و روایات هست. خب این حب و دوست داشتن بعضی از این امور در واقع تشویق مردم، تحریک مردم برای رفتن به اون سمت و بیان اهمیت اون امر و کمال بودن اونه. خب ما به قرینه علا ان الله یحب بقات العلم میگیم مسلما منظور از فریضه طلب العلم فریضتون علا کل مسلمن، نشون میده این فریضه نه به معنای واجبه، میخواد بگه علم مهمه، علم اندوزی، طلب دانش، تعلم احکام در هر مسلمانی لازمه، و این لازم به این معنی که با اهمیته. لذا این روایت ازش وجوب نفسی تعلم استفاده نمیشه. تو باشه اگر معنای عامی هم داشته باشه، شما دیگه لزوم را نمیتونید از استفاده کنید. ببینید نه به قرینه فریضه نه. ببینید اگر فریضه باشه ما اینو میخواییم بگیم. حالا ما البته یه روایتی داریم بدون این زیلا، این که حالا مشکل حل میکنه، حالا اون الان حل میکنه، ولی در همین جا میخواییم اینو عرض کنیم که بالاخره معمولش اینه از خود کلمه حب لزوم استفاده نمیشه. وقتی میگه خدا، معمولا اینجوریست، خدا این چیز را دوست دارد، این در واقع میخواد اهتمام خداوند رو به اون امر و تشویق به اون امر بیان بکنه. چی؟ کمال بودن. اونی که معنای اولشه اینه، کمال بودن، اهمیت. ما نمیگیم عدم لزوم، میگیم اهمیت استفاده میشه، داله بر لزوم نیست. چون این چنینه، این قرینه میشه بر فریضه‌ای که در صدر روایته، که این فریضه در واقع یعنی میخواد اهمیت طلب علم رو بگه. حالا اصلا ما روایت بعدی رو میاریم که بدون این زیله که بحثی نداره. این روایت اصول کافی جلد 1 صفحه 30 کتاب و فضل العلم باب اول حدیث 1. البته در روایت دوم همین باب، یعنی حدیث دوم همین آدرسی که عرض کردم، این زیل رو نداره. عن ابی عبدالله علیه السلام طلب العلم فریضه، هیچ چی دیگه نداره. خب این اگر باشه، این روایت ظهور در وجود داره، وجود نفسی هم ازش فهمیده میشه. حالا روایت رو داشته باشید، ما بالاخره بعد نهایتا یه جوری باید بین این روایت جمع هم بکنیم، چون اگه یکی وجوب نفسی رو برسونه، یکی مقدمی رو برسونه، یکی طریقی رو برسونه، بالاخره جمعش یه مقداری کار رو مشکل میکنه. حدیث سوم و روایت سوم مرسله یونس، یونس بن عبدالرحمن، که در طائفه اول ما خوندیم در بحث از عدم معذوریت جاهل، همون دیگه شما میفهمید آقا این بیشتر به تعلم میخوره، یادتون هست؟ منم گفتم منافات نداره یه روایتی هم توی این مسئله بهش استدلال بشه هم تو اون مسئله، هر دو هم بتونن بهش استناد کنن. قال سئل ابو الحسن هل یسع الناس ترک المسئله اما یحتاجون الی، آیا مردم میتوانند نسبت به چیزی که نیاز دارند تعلم و سوال کردن رو ترک بکنند، نرن دنبالش، سوال نکنند؟ فقال علیه السلام لا. اینجا امام علیه السلام نهی کردند از ترک سؤال، یعنی از ترک تعلم. از ترک تعلم بر طبق این روایت حرامه، یعنی باید تعلم حتما انجام بشه، تعلم میشه واجب، ترک تعلم بر طبق این روایت حرامه. خب حالا ما میتونیم بگیم این حداقل مثلا دلالت میکنه بر حرمت نفسی ترک تعلم،
یا وجوب نفسی تعلم و تفقه؟ اینجا ما میخواییم با استفاده از یک قیدی احتمال ها دقت کنیم، بگیم یک قیدی در این روایت وجود داره که به واسطه اون قید وجوب نفسی تعلم استفاده نمیشه، و اون قید اما یحتاجون الیه. ببینید امام نفر سؤال راوی این نیست هل یسع الناس ترک المسئله، ترک سؤال، ترک تعلم، ترک تفقه، بلکه سؤال اینه ترک المسئله اما یحتاجون الی. پس اولا مطلق نیست، وقتی سوال از ترک مسئله به نحو مطلقه معناش اینه اون چه که مورد نهی واقع شده اموری است که مورد احتیاج و نیاز مردمه، یعنی تعلم نسبت به ما یحتاج. خب ما یحتاج یعنی چی؟ ما یحتاجون الی یعنی چی؟ مردم بهش نیاز دارن. در چی بهش نیاز دارن؟ این نشون میده نیاز مردم مربوط به عمل اونهاست. یعنی ترک المسئله اما یحتاجون الیه فی عملهم، ولی نیاز معنا نداره. مردم مثلا حالا اگر در زندگیشون در امور جاریشون کاری نداشته باشن اینجور نیست که حالا مثلا دانستن براشون یک نیاز باشه ها، که اگر مثلا یه مطلبی رو ندونن شب خوابشون نبره. مثلا ما یحتاجون الی برای چی؟ اصلا فی نفسه این احتیاج در مردم، نه در یه عده خاص، بله یه عده خاص نفس دانستن براشون ارزش ذاتی داره. اینجور نیست که یه چیزی رو بدانن لزوماً برای کارایی که دارن، برای رفع گیرهایی که دارن. خب اما ناس احتیاج دارن برای عمل. مثلا میخوان برن فرسان حال یک کسی در امور زندگی عادی، در زندگی به اصطلاح حالا نیازهای عمومی زندگی، خوراک، نمیدونم آب، غذا، هر چی که هست. خب اگه مشکلاتی براشون پیش بیاد ندونن، مریض بشن میرن پیش دکتر سوال میکنن. عمده سوال اونها برای رفع نیازهای اونها در عمله. حالا در امور شرعی هم همینطوره. پس این قید اما یحتاجون الی نشون دهنده این است که ترک تعلم در این امور مورد نهی واقع شده و احتیاج هم مربوط به عمله. اگر عمل نباشد احتیاج معنا نداره. خب اون ببینید خود اون عقاید، حالا من این البته اولا دارم به عنوان یه احتمال میگم، اونم هست. ببینید بله اونم خواهم همین، اگر اون احتمال هم شما میفرمایید بله، اونجا شما میخواید بگید اصلا نفس اعتقادات، باورها، اصول دین اینا که بالاخر اونم مبنای همین عمله. دقت فرمودید میشه ارتباط او رو با عمل هم فراهم کرد. به عنوان یه تکلیفه ولی آثاری برش مترتبه، اون دیگه فهم عقل و درک عقله. یعنی اگر اینجا امر به تعلم بکنه، تعلم در اون امور دیگه مسلم وجوب نفسی نداره، میشه وجوب ارشادی. اگر شما در اون امور در توحید، در نبوت، نمیدونم در اصول دین بخواید مسئله رو تطبیق بکنید، این امر، این نهی از ترک مسئله نسبت به اون امور میشه ارشادی دیگه، نفسی نخواهد بود دیگه، یه وجوب نفسی مولوی ازش استفاده نمیشه. چون اون دیگه اگر بخواد باشه که همون مشکلی که به اصطلاح مثل امر به اطاعت خدا و رسول داره پیش میاد. پس در اینجا طبق این احتمالی که من عرض کردم، اما یحتاجون الی، یعنی یحتاجون فی عملهم، لذا تعلم و تفقه مقدمه عمل است. اگر به این معنا باشه، شما باید چیزهای رو سوال بکنید که به اونها احتیاج دارید، در مقام عمل نیاز به اونها دارید. پس سوال کردن میشه چی؟ مقدمه عمل. وقت در این فرض میتونیم بگیم وجوب مقدمی داره. ولی اون احتمالی که ایشون فرمودن، طبق اون احتمال میشه وجوب ارشادی. حالا حداقلش میتونیم ادعا کنیم با وجود این دو احتمال در آیه دیگه روایت در این روایت اون وقت مجمل میشه. عنایت فرمودید حداقل اونش مسلمه، از این جهت یه اجمالی پیدا میکنه، اما قطعا دیگه دلالت بر وجوب نفسی نخواهد داشت. اینم اصول کافی جلد 1 صفحه 34، باب و وجوب طلب العلم، حدیث 3. روایت 4، سمعت امیر المؤمنین یقول ایها الناس اعلموا ان کمال الدین طلب العلم والعمل به الا و ان طلب العلم اوجب علیکم من طلب المال. بعد یه جمله دیگه هم هست تا میرسن به این جمله، وقد امرتم به طلبهی فت من اهله فطلبو، وقد امرتم به طلبهی من اهله فطلبو. همون آدرس منتها حدیث 4ش. اعلمو، بدانید، ان کمال الدین طلب العلم. خب اینجا سخن از کمال دینه، کمال دین طلب علم و عمل به اون. طلب العلم اوجب من طلب المال، طلب علم از طلب مال واجبتر و لازمتره. بعد در جمله آخرم می فرماید قد امرتم به طلبه، من امر کردم شما را به طلب علم،
پس اطلبو. خب حالا در سه جمله از جملات و فقرات این روایت سخن از طلب علم. دقت بفرمایید، بالاخره اگر ما میخواییم راجع به طلب العلم، تفقه، تعلم ببینیم وظیفه ما چیه، از این جملات باید استفاده کنیم. سه تا جمله است، دقت کنید. یک، اولش فرموده کمال الدین طلب العلم، سخن از طلب علمه، سخن از این که طلب العلم کمال دینه. اگر گفتیم طلب علم کماله، آیا وجوب و لزوم نفسی ازش استفاده میشه؟ ها؟ این که دیگه روشنه. نه، به تنهایی ها، ببینید ما به تنهایی با قطع نظر از اونها داریم ببینید، خود این ازش اصلا دلالت، خود این دلالت بر وجوب نفسی نداره. دوم، طلب العلم اوجب علیکم من طلب المال، طلب علم از طلب مال واجب تره. خب شما اینجا به ذهنتون نیاد که حالا ما از کلمه اوجب استفاده کنیم پس طلب العلم واجب تر است. چرا؟ این در واقع داره میخواد در مقایسه با طلب مال بگه طلب العلم اهمیت بیشتری داره و الا اون واجب اصطلاحی منظور نیست. چرا؟ چون اصلا طلب المال واجب نیست که تا این بخواد از او واجب تر باشه. میخواد بگه ایها الناس، همون طوری که طلب مال برای حیات بشر مهمه، طلب علم هم اهمیت داره و اهمیت طلب علم از طلب مال بیشتره. پس اینم ازش لزوم استفاده نمیشه. میاد جمله سوم، فقد امرتم به طلبه من اهله فتلهو. خب اینجا یه کلمه امرتم داره، ماده امره، امر میکنم به شما دیگه، اینجا صیغه به اصطلاح امر به تنهایی است، اصلا صریحه، من دارم شما رو امر میکنم به طلب علم. بله، درسته، من امر توکم نخوندم، امر توکم بله بله امرتوم، اگر امرتوکم، من با امرتوکم اشتباه کردم. اگر حالا من الان روایت شو جایی مقداری نمیدونم امرتوکم به طلبه یا امرتوم، اگر کاف نباشه همون امرتوم قطعا نمیتونه. وقد امرتوم به طلبه من اهله، خب این امر شدید به طلبه علم، خب این ماده امر ظهور در وجود داره، طلب علم بر شما. بعد فتلبو، صیغه امره، اطلب العلم، اینم ازش، این دوتای خورده خیلی با شداد و قلاد مسئله طلب علم را به عنوان یک واجب مطرح میکنه. ولی باز ما عقیدمون اینه، به نظر ما این جمله اخیر هم دلالت بر وجوب نفسی طلب علم نداره. چرا؟ امرتم به طلبه، اگر زیلش من اهلهی نبود، دقیقا اینجا وجوب نفسی از این جمله استفاده میشه، اما در زیل این جمله داره امرتم به طلبهی من اهله. یعنی چی؟ یعنی ایها الناس، دنبال هر کسی نرید علم یاد بگیرید، علم را از اهلش بیاموزید. و بعد در جای دیگه هم داره که اهل کیان؟ انبیا و معصومین و ارواح شما اهل بیت.
ولی مسئله اینه، میخواد بگه این طلب العلم مقید به طلب از اهل، این فتلبو هم اشاره به همون امرتم به طلبهی من اهله هست، یعنی فتلبوه من اهله، فتلب العلم من اهله. و اگر این شد، این میشه ارشاد به حکم عقل. این عقل ماست که ما میگه اگر بخوایم علم رو طلب کنیم باید از اهلش طلب کنیم. لذا اینم دلالت بر وجوب نفسی، وجوب نفسی تعلم نداره. تا اینجا ما 4 تا روایت خوندیم. خب غیر از روایت دوم بقیه دلالت بر وجوب نفسی تعلم نداشتن. حالا طبقیه احتمال وجوب مقدمی بود، طبق بعضی از احتمالات وجوب ارشاد. بلا
همینید
حالا اهلش
ارشادیه
چون تو برده
یعنی
وجود
این
وجود
تعلم از اهلش باشه، این ارشادیه چون
عقل میگه
از اهل باشه
مراد اینه. یعنی اینجا در مقام امر به اصل طلب العلم نیست، چون اهمیتش رو در دو جمله قبلی گفته، تأکیدش و اهمیتش اینجا داره میگه برید حالا که انقدر مهمه طلب العلم، کماله از طلب مال واجب تره، برید سراغ اهلش. دقت فرمودید؟ میشه وجوبش ارشاد. الحمدلله.